سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این ساعت به نشر برنامه های آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که ملل متحد به گفته او زنان افغان را از فهرست اشتراک کننده های نشست سوم دوحه در مورد افغانستان بیرون کرده. قرار است نشست سوم دوحه در آخر ماه جاری میلادی در قطر برگزار شود. خانم بار روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که این اقدام ملل متحد نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت است. این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت است. دربار در مورد این که کدام زنان افغان در نشست سوم دوحه قرار بود شرکت کنند و چرا ملل متحد نامانها را از فهرست اشتراک کننده ها حذف کرده معلومات نداد. ملل متحد هنوز در این مورد رسما چیزی نگفته. اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان گفته است که تمرکز نشست سوم دوحه بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. حکومت طالبان هم گفته که هیئت را در این نشست میفرستد. اداره امور زنان ملل متحد گفته که این اداره مروزه به سراحت تمام اعمال خشونت جنسی و جنسیتی را در هر کجا هر زمان و علیه هر کسی که مرتکب شوند محکوم می کند. سیما باهوس رئیس اجرایی این اداره این را روز گذشته با نشر گزارش به مناسبت روز جهانی رفع خشونت جنسی در منازعات گفت. در گزارش آمده که در این روز اداره امور زنان ملل متحد مقامات زنان و دختران را به رسمیت می شناسد که همچنان به یافتن راه حل، ایجاد شبکه های حمایتی و بلند بردن صدایشان در میان تهدیدها و منابع محدود ادامه می دهند. طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه ای را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز گفت که روزا اتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت این کشور توضیح می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال در مورد افغانستان بحث می کند که قرار است نشست سوم دوحه درباره این کشور به میزبانی ملل متحد در 10 و 11 ماه سرطان برگزار شود. و راهول دراوید مربی تیم ملی کرکت هند می گوید که در رقابت روز پنجشنبه تیم ملی کرکت افغانستان را دست کم نخواهند گرفت. قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و هند در مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 20 اوره امروز با هم مقابل شوند. مربی تیم هند روز گذشته در یک نشست خبری گفت که می داند که تیم افغانستان در مسابقات 20 اوره خطرناک است و بهترین کارکرد را هنوز در این جام جهانی از خود نشان داده. آقای دراوید افزود که تیم ملی کرکت افغانستان به شایستگی به مرحله 8 بهترین جام جهانی کرکت 20 اوره را یافته. افغانستان در بازی های گروپی یوگاندا، نیوزیلند و پاپا نیوگینی را برنده شد، اما در برابر ویستندیز شکست خورد. تیم افغانستان هنوز در هیچ بازی تیم هند را شکست نداده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار می نمایم: 00-42-07-23-01-11. 00-81-11. این بار قسمت های از برنامه میکروفون شما را نشر می نماییم.
تلفون کنید.
سلام تقدیم می دارم با تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بعد ما امروز سر اساسات اومدیم
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می ته بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه سیاسی دیگر
خوبه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
آقای فیصل امین که خودشان سابق استاد جامعه شناسی پوانتون کابل بودن حال میمان ماستن. آقای امین این چطور گذشت از نظر شما؟
خب با تشکر از شما اما جناب نظر سوید خوب خوش گذشتک و از لحاظ امنیتی و فیزیکی ما فکر میکنم که در فضای امنتر و آرامتر اید برگزار کردن بدون شک. اما ملاحظه اساسی است که در افغانستان شما نیک میدانین که تنها مسئله امنیت آل مطرح نیست، از لحاظ روانی بسیار مهم است که همراه مردم یک ذره آسان گرفته شوه. این روزها که برگزار میشه صرف به خاطر خوشی مردم است، مسرت است و ای که مردم افغانستان چون سالها جنگها را سپری کرده این روزهای عقیدتی و این روزهای خوششان را که در باورها و ارزشهای زندگیشان موجود است باید به مشکل بسیار خوب برگزار شود. من بازم تاکید میکنم که خب از لحاظ امنیتی امنیت در افغانستان تامین است اما بازم از لحاظ روانی مثلا یک چند مثال خدمت شما دارم که درست است اید رو بر خوشی است، اید روزهای است که آدم باید خوش سپری کنه اما متقاعدین فکر بکنین که بیچاره معاش نگرفتن از 3 سال به این طرف، جیبشان خالی است، هیچ مدرک ندارن، ریش سفید هستن، خانم ها آقایان همگی با تشویش متاسفانه یک تعداد مردم ما سپری کردن. و همچنان ما بارها یاد کردیم برخی از دوستا مثلا از شوناس خوارای ما ماششان کاهش پیدا کرد که جگرخونی من فکر میکنم که در زندگی یک تعداد بسیار دید از امی بابت که ماششان کاهش پیدا کرده بود بسیار برجسته بود. مثلا یک خانم 20,000 افغانی ماش میگیره حالا بدون دلیل ماش از او 5,000 افغانی شده. خب با کدام خوشی او اید را برگزار بکنم؟ با کدام حمایت مالی؟ با از کدام مدرک؟ از کدام پول؟ مردم افغانستان خود اگر چیز ندارم. موضوع دیگه یک ذره مسئله حریم خصوصی سمی جوانا و نوجوانا و مثلا دختر خانم ها و فامیل های محترم ما از گذشته های دور عرف است، رسم و رواج ماست که در پارک ها می رفتن، در دامن های تپه ها می رفتن برای برگزاری، از یکی دیگه از خانواده بازدید میکردن. متاسفانه ما و شما میبینیم که با او هم قیودات وضع شده. مثلا در برخی از ولایت ها تا جایی که دیدم و شنیدم مثلا در ولایت تخار در یک سلمانی مردم گفته شما چرا سر روی تانتر جور میکنین. این چیزا یک ذره سختگیریست، آسان گرفتن نمیشه. باز مردم از لحاظ روانی آسیب میبینه. از طرف دیگه مثلا امی صداهایی که در مسجد خب ملا آذان میده، مثلا مسئول مسجد آذان میده و درست است، اما ترانه هایی که در ساعت 9 بجه روز در 10 بجه روز بعد از برگزاری نماز عید گذاشته میشه در روز خوشی در روز عید، این خودش یک ذره یعنی هر چیز از خود وقت داره دیگه. مردم شکایت داشتن بسیار زیاد. اینی چیزایی هست که آسان گرفته نمیشه و مردم من فکر میکنم غریب فقر بیچارگی تا زمانی که بر روی موضوعات بسیار زیاد دقیق فکر نشه، من فکر نمی کنم که زیاد ما فکر کنیم که مردم ما خوش هستند. درست است که امنیت بود اما این موضوعات خصوصا مسئله متقاعدین ما، مسئله کاهش معاشات خانم ها، مردم یک ذره آزرده ساخته و مردم با او خوشی و با او شوق و علاقه که سر دسترخوان مردم پر باشه، من بسیار ساده میگم، و یک چیز برای غذا و برای خوردن داشته باشن، برای برگزاری این جشن بسیار مهمشان در زندگیشان داشته باشند که سال دو دفعه می آید در زندگی ما افغان ها و مسلمان ها. متاسفانه این همی چیزها به عنوان کمبود بود. من فکر می کنم که اکثریت شنونده ها هم این را تایید می کنند با اضافه به چیزهایی که خودشان تجربه کردند.
یه مهمان دیگر ما خانم سهیلا سما که خودشان مسئول دوره دکترا هستند در رشته ژورنالیسم و مهمان برنامه ماستن. خانم سما عید شما چطور گذشت راستی؟
عید مسافری بود، دوری از خانواده و دوری از مادر و پدر دو سه عید میشه که دور است و رفتم نمیتونه. متاسفانه بدون شک که عید نبود دیگه، اما یا به یاد گذشته و عیدهای گذشته که در وطن خانه بودیم نشستیم و نگرانی هایی که مهمان محترم برنامه شما یک به یک اشاره کرد، بیچارگی مردم، ناداری مردم، عدم بودن شغل برای نسل جوان، کار نداشتن، کار وقتی اقتصاد خوب نباشه، سفره ایدی نباشه، لباس برای اطفال نوجوان نباشه. خب اید، رسم اید داشتن امی مسائل است که خانواده، اعضای خانواده لباس نو می پوشن، سفره ایدی می داشته باشیم، جایی میریم قربانی می داشته باشیم، ولو اید از هر جایی که آمده رسم خوشی است، بهانه بهانه خوشی است برای مردم. ولی ایدی نبود که مثل دو ایدی دیگه خوش نگذشت مثل ایدای گذشته اصلا.
تشکر آقای امید پویا، خوش آمدین دوباره به برنامه.
تو در احترام دارم نظر محترم به خودت و مهمانی دورمی، همچنان به شنونده های عزیز که صدای ما را میشنوند سلام را تقدیم میکنم. امیدوار هستم که هر وافیت و تندرست باشن و عید به کامشان خوش بگذره.
تشکر. از عید شما چطور گذشت؟
والا نظر سم عزیز در کل دوستان صحبت کردن، عید چندان عیدی نبود و بخصوص عیدی که در مهاجرت باشه عید درست نیست، فقط برای یک روز عادی واره سفری میشه میره. و در ما هم در روزای عید در کار بودیم و همچنان دوستایی که ما ازشان احوال گرفتیم، او عیدی که در افغانستان تجلیل میشه بخصوص در کنار فامیل از فیض وجود پدر مادر بهره‌مند میشی، از فیض وجود خویشاوندان و دوستان بهره‌مند میشی، با اونا دید و عادیت میکنی، همچنان خانه خویشاوندا و دوستا و اقاربا میری و یک عید مملو از صفا و صمیمیت میگذره. اما در دیار مسافرت فکر نکنم آنچنانی عیدی که ما شما در وطن تجلیل میکنیم در مسافرت تجلیل شوه، همچنان خواری و مشکلات و ضلالت خود داره در مهاجرت، بخصوص کشورهای همسایه که یگان مشکلات اساسی خود در قبال مهاجرت انجام میتن. اما من فکر میکنم که افغانستان هم چندان عیدی اونقدر مثل سابق نداشتن، به خاطری که دو معضله است، یکی معضله امنیت است و دومش هم معضله اقتصاد است، که اگر معضله امنیت تامین شده باشه در افغانستان اون مشکل نداره، بهش کسی در بخش امنیت شکایت هم نداره. اما در بخش اساسی اقتصاد است که یک اقتصاد مردم افغانستان رو به رکود است و هیچ فکر میکنم که از 80% مردم افغانستان 80% مردم افغانستان قربانی نکردن، تا هم پول مبلغ کافی نداشتن که یک چیزی بر خانه و خانواده و کاشانه خود بخرن. و من گفته جناب استاد که یاد کردن کسایی که 20,000 ماشون بود، 25,000 ماشون بود، حتی دوستان میشناسیم که در ولایت فوریاب معاون شفاخانه بودن، اونا 20,000 ماشون بود، اونا آمدن ماشون 5,000 افغان. آیا اونا زمانی که با زندگی خود با 20,000 افغانی تنظیم کرده بودن یک نفر امرار معیشت زندگی خانواده را فامیل تامین میکرد؟ امروز با سوال افغانی چی کار بکنه؟ او را کرای خانه بود، او را خرچ خوراک بخوره، او را قربانی بخوره، او را لاس و پاپوش و یا بوت و کفش به اولادا و خود خشامند خود بخوره، با کی بخوره؟ این فکر نمیکنم، من فکر میکنم که آنچنانی عید خوبی خوش نبوده. مردم افغانستان هم مثلا یک از روی مجبوریت تجلیل کردن و بس خلاص. فکر میکنم
که اول از ما بیاد کم بود. تشکر آقای پویا. خب استاد محترم، در تمام پیامایی که میایه یعنی اکثریتشان مثلا میگن که وقتی که کار و نان نباشه اید هیچ به درد نمیخوره. به طور مثال دیگه مثلا کس دیگه گفت صدیق همت میگه که خوبیش در این بود که امنیت کامل بود، حتی بچه ها نتوانستن که پتاقی استفاده کنن، یعنی از امنیت رضایت نشان میتن بسیاری ها دیگه. اما قسمی ادامه پیدا میکنه، عید ما روزی است که زحمت یک ساله مردم فقیر افغانستان مصرف یک شب امارت نباشه. عید البته ما نمیتونیم از نزدیک تعقیب کنیم، تایید بکنیم. خب بعد از شنونده ای رو میگن. استاد امین، شما چه فکر میکنیم که ایدای بعدی چطور تنظیم شوه، مدیریت شوه، بهتر شوه، چی باید شوه که به نظر شما یک سال بعد ایدای دیگه خوبتر تر شوه به نظر شما؟
بله تشکر جناب نظر صاحب. من فکر میکنم که درست است در آغاز برنامه شما هم فرمودین، دوستای دیگه هم فرمودن، من عرض کردم خدمت شما که امنیت به عنوان یک فاکتور و یک جوهره مهم است، اما او تنها امنیت فیزیکی است، نال امنیت روحی و روانی مطرح میشه، اما خواست مردم مطرح میشه، آزادی های مردم مطرح میشه، حریم خصوصی مردم مطرح میشه، این که مردم در یک فضای مطمئن بتانند زندگی خود استمرار ببخشند، این بسیار مهم و مطرح است در زندگی انسان ها. برای آینده من فکر میکنم که در پلوی مسائل اقتصادی که یک موضوع بسیار مهم است، من تاکید میکنم بالایش، گرچه ما اوقدر مردم تجمل پرست و بسیار پر مصرف هم نیستیم، بیچاره مردم هستیم، همون 10,000 15,000 افغانی خود مصرف میکنیم در عرید که یک رفت آمد باشه، مردم خانه ما بره، ما به خانه مردم بریم، دوستا با هم دیگر دید و وادید داشته باشن، اینه میرم تحملش ندارن. من خدمت شما یک جمله به فکر خودم مناسب خدمت شنونده ها عرض کردم که آسان نمیگیرن، یعنی حریم خصوصی نقض میشه. حال یک طفلی که سر خود و دل خود موی خود جور میکنه به خاطر زیگید است، با وزارت امر بالمعروف چی ارتباط میگیره که بگه تو موی تا تو جور نکو؟ اینا هم طفل 10 ساله و والدینش با کدام دل خوش ایده برگزار بکنه؟ این حریم خصوصی است، این بستگی به خانواده داره، این هیچ نقض نمیکنه حق دیگرا را، هیچ به دیگرا آسیب نمیرسونه. یک طفلک است میره به فکر خود جور میکنه موی خود، یا یک دختر خانم است که فامیل خود، که برادر خود، که خوار خود، که پدر خود، مادر خود، بسیار ساده حرف میزنم، میره در یک دامنه تپه، بعد از 6 ماه یک سال درس نیست، در ادارات کار نیست، میخواد ایده در یک فضای آرام سپری بکنه، در بند قرغه یا در یک جای دیگه، حق ندارن که تاموجا برن. یعنی این من فکر میکنم که کلش قیودات نقض حریم خصوصی از در پلوی مسائل اقتصادی که فرصت های اقتصادی برابر شوه، باید حریم خصوصی مردم قطعا احترام شوه، در سر مردم، در روی مردم، در ریش مردم، در چادر مردم اینا غرض نگیرن، توجیه هم ندارن از لحاظ شرعی و دینی. یک نفر در وزارت امر بالمعروف شده حکم صادر میکنه، او هم در مغایرت با ارزش های خود دینی است، اینقدر سخت میگیرن، مکاتب بسته شد، ماش کمتر شد، یعنی همه روز سختتر شده میره. ما به جای چیزی که میگم سخت میکنین آسان بکنین، بلیاز خدا که مردم جنگ نمیشه، ساده بسازین زندگی مردم افغانستان از سالها به این طرف ارزش های اعتقاد داشتن، هیچ وقت سبک و سطحی نگرفتن، هر کس بانن به سطح خودش که زندگی خود پیش بره، یا در سطح زندگی یک طفل 10 ساله هم داخل میشن، خوی خود درست نیست به فکر ما، یا یک مادر سرسفید ما را میگه چادر تیتر بپوش، حالو خو میفهمه که چه قسم چادر خود بپوشه، با ما فامیلش برمیگرده و پدرش و برادرش و خواهرش با اعضای خانواده هر کس، دخترش میفهمه، زندگیش میفهمه. این که فضای عمومی جامعه را اینا میخواین بگن بس شکل و دل خود یا دل بخواهی مهندسی و انجینری کنن، این درست نیست. در قرن 21 بگذارن که مردم آزاد رفت آمد بکنن. ما در پلوی مسائل اقتصادی و در پلوی مسائل امنیتی، ما مسئله احترام به حریم خصوصی مردم، احترام به خصوص به زنان، احترام به اطفال، احترام به دخترای جوان، احترام به جوانایی که نو سر بلند کردن، بیچاره کار ندارن، درس صحیح نمیخوانن، درست به ارزش هایی که مربوط به پذیرفته شده امروز جهان است به او دسترسی ندارن، همون نار خوبانن یک دو روز ایدشان مه به دل خود ایده برگزار بکنن. عالم کشورهای اسلامی را دور نمیریم، اگه مثلا ما چند کشور اسلامی را مثال بزنیم، در حریم خصوصی و فضای خانواده کس دخیل نمیکنه، دخالت نمیکنه، بسیار بد است.
یک دو شنونده فکر میکنم وصل یکی از شنونده را بگیریم اول. بله شنونده عزیز بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
خوش باشین آقای نظر، عیدتان مبارک، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خوش آمد، عید شما هم مبارک. پشتون صاحب، قاری صاحب پشتون، خوش آمدین صاحب.
عید شما مبارک باشه، عید میهمانایتان مبارک باشه. یک سلام برای شما و برای میهمانایتان، برای شنونده. ما در خدمت هستم، اگر کدام سوال دارین؟
سوال ما همی بود که عید شما چطور گذشت، یعنی در مجموع طرفای شما عید چطور گذشت، اگر خوب گذشت چطور گذشت، اگر بد گذشت چطور گذشت، و چطور شوه که عیدهای بعدی بهترتر شوه. یعنی چند سوال ترک کردیم از شما میشتیم قاری صاحب پشتون.
یک دفعه مو موضوع عید قدیتان مطرح میکنم که چطور گذشت. یگانه خوشی عید امو بود که پزای امن بود، امنیت بود، کسایی که یک جامعه رفتن و علی خو پارکا و تپریجا و گفاخو نیست، مقصد امو کسایی که خانه به خانه گشتک داشتن یا در شهر بودن، ما خونم مربوط شهر هستیم، در اول روز ما رفتیم در شهر، در وجه مقررین در هر مساجد، در هر مسجد جامعه از خود مقرر داشتن، علما داشتن، خطبه تقریر خود کردن و مقصد در حبر بالای هر چوک چکمه نظامی یا امارت اسلامی استاد بودن، مردم تراشی می گرفتن، امنیت واقعا خوب امنیت بود. یعنی معنا مو است که جایی که خوبش باشه، مثبت باشه او را مثبت میگیم، جایی که منفی باشه، قابل انتقاد باشه او را با تنقید میکنیم، تنقید نام خفه نشوند. اما بعد از او که خود ما از مقررین بودیم، از علما که برای مردم توصیه کردیم، یک پنج توصیه را علما کردن و امو توصیه از طرف مسئولین امارت اسلامی هم برای علما گفته شده بود که شما دست اعتمای خود بگیرین و دست بیوای خود بگیرین، بر بالای مساکین رحم بکنین، و مقصد سرمایه دارا باید بر بالای مساکین رحم بکنه، چون اونا جامعه ندارن، وکالا ندارن، کسایی که بی بزاعت هستن، کسایی که مظلوم هستن بر بالای اونا، کسایی که قابل ترحم هستن بر بالای اونا ترحم بکار است. این امو توصیه را برای مردم کدن، ما هم امو توصیه را کدیم، خصوصا امو حدیث پیغمبر خدا را ما برش خواندیم که ای مردم، جناب رسول خدا می فرماین که اخر وقتی تو یک وقت میشه که گیرنده جات میشه و دینده کم میشه. حالی مامو رقم هست، گیرنده جات است، احتیاج و محتاج مردم زیاد است، اما دینده کم است. یکی دویوم بعد از اون ما آمدیم قربان مردم قربانی خدا کردن، روزی دوم و سیوم مردم طبق امو پرهنگی که داشتن با امو پرهنگ گشتن یک با دیگر، کسایی که داشتن ایدی خوب داشتن، اما کسایی که نداشتن باز اونا ناامید بودن، مایوس بودن. آقای نظر یک توصیه میکنم برای شنونده ها و برای عمرای و برای مسئولین نظام، یکی خوشما یک چند شنونده دارین، ما باید همون شنونده های تانه میگم که علی خمرادی ازادی مفتم شده، ما همون شنونده های تانه یک توصیه میکنم، بنا پی هیچ کس دروغ نگاید، زبان خود از حقایق دور نکنه، بنا پی هیچ کس به خاطر خوشنودی کسی دروغ نگویه، به خاطر یک کسی که پلانی از ما خوش میشه برای کسی چاپلوسی نکنه. ما بر بالای نظام دیگه تنقید نداریم، اون همه قدر هست که امروز مهاجر ما بی عزت است، ایدش در کجاست؟ امروز یتیم ما بی عزت است، ایدش در کجاست؟ اگر پردن برای جوانای ما مسئولین امارت کوشش بکنن.
بله سیب قاری سیب پشتون تلفونشان قطع شد. برحال باز شنوندی دوم خیلی بگیریم. بله شنوندی دوم خوش آمدین سیب، بفرمایید.
نظر سیب سلام دارم خدمت شما و شنمنده شما و ایران مبارک میگم با مهمانای عزیز شما و همکارا و سایر عزیز وطندارای خود که داخل خارج کشور هستن. زاوش هستم از سخار.
بله آقا زاوش خوش آمدین، بفرمایید سیب. عید گذشته تان مبارک باشه، چطور گذشت عید؟
اما قسمی که قاری سیب پشتون گفتم من دیگه هم گپای که اونجا میگم گپا کا بود دیگه، ما دیگه زیاده روی نمیکنم. ما وقتش دیگه نمی قشری وقت بانوان مواش از یوم کم شد، اما تقاید مواش نمی معلولین همی مولای بطلا خونزاده تعاری تاکید توصیه میکنه که با مردم که با معلولین و با یتیما و با بیوزن ها برسید به شما رسیدگی بکنید، ولی این مردم خواه روز خودشون فقیر تر شده رای ساله، شما بزرگواره مواش این مردم ها بتین مواش بری ما خواه مواش ما کم شده رای زیاد کم هم شده همورا مولای ارسال پوره هم نیستک دیگه. این خیلی ما چی بکنید این امید باور بکنید که دمید ما وقت دیگه وضعیت جای ما بیاد خراب بود.
گفتن که امی ماش آقای افغان از جلال آباد دیروز در برنامه تلفن کرد، گفتن که از ماش معلولین 18,000 افغانی برشان داده، یعنی به طرفای شما و این خبرها چطور از طرفای شما ماش داده شده، یعنی از معلولین حداقل یک قسمتش؟
نه تولی ماش خبری نیست جوان، با آقای افغان من گپایش شنیدم در رادیو امریکا شنیدم این گپایش شدم شب دیگه اینجوری گپا نیست فعلا نمیفهم دیگه، بعد از این کدام برنامه ای دارن گفتم بعد از این میتیم دیگه ای و دیگه اولی هر کدام ما شخصا خود ما 27,000 خونه قرضدار شدم که 18,000 به تکلیف جنا رو پورا نمیکنه دیگه، وضعیت زندگی به از خراب از وقتش دمید ما وقت بسیار ایدی داشتیم دیگه و خدا میفهمه خود ما دیگه نمو یاری دا خوب دیگه هم دوستا رفقا یه هم روزی را خدا میرسن و چارا پرده ما میشد این امید دمو دیگه وقت زیاد دیجه بایی ما بیاد خراب بود.
خب به نظر شما چی شود که ایدهای آینده خوبتر شود؟ یعنی من مثلا شما منعیس یک شهروند افغانستان چی فکر میکنین؟ چطور شود که ایدهای مردم بهتر شود مثلا؟
نظر سبا از نظری ما همیش یعنیست که و همیت چون خوب است سعیسته حقوقی هم از شهروانده را باید اومدی نظر بگیر، از بانوان درس تعلیم کاری از یا حقوقی از یا از متقاعد معلول همه را باید به یک چشم ببینید، با خودشان معاش بالا میتن به دیگر را یک کار به انصافی نکنن. دیگه هم میخواهم که ایدی هم خوش داشته باشه، یک مقدار با این معلول برای مردم یک همکاریش ها که در ایدی از یوم خوش باشه دیگه، خوب بگذره و امام زن اولاد داره، امام بشکل داریم دیگه، برای امام باید رسیدگی باید صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر آقای داوش، خدا کنه که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین برسه خانه آباد. خب حالا میریم دیگه، شنونده اگر نیسته که به مهمانان مراجعه میکنیم. خانم سایلا، شما شنیدین بعض از دوستار شما به چی فکر رسیدن؟ نه تلفنشان قطع شده باشه. خب به هر حال آقای امید پویا، شما به چی فکر رسیدین؟ میشنوین انشاءالله.
مشتم.
بله، شنیدین تعداد از شنوانده ما را؟
بله، نظر صاحب عزیز، من صدای گفتمان تمام دوستانم شنیدم، از جناب استادم شنیدم، از فارسی پشتونم شنیدم در کل. و اما سوال خودت همین بود که چطور بتانیم ایدای دیگر را تجلیل بکنیم به کدام وجه؟ البته از لحاظ اقتصادی بادم تاکید میکنم تا زمانی که در افغانستان حکومت فراگیر نشه، یک فرایند کلی بر تمام اقوام، وابستگی تمام اقوام در حکومت و سهیم بودن اونان در حکومت نباشه، فکر نکنم که ایدای گذشته هم چونین ایدی باشه. شاید در اید هم ما در دیگر ایدها شکرانه ایده بکشیم، حتی شاید زمانی برسه که اقتصاد مردم پایینتر و پایینتر شوه، شاید زمانی برسه که امو پول یک لاس شاد آل یک زمانی باشه که اگر پول یک دونه نان داشته باشه او زمانی برسه پول یک دونه یک لاس آب نداشته باشه. اما من فکر میکنم که تمام این در البته به دوستا وابستگی داره که تمام دوستا و تمام کسایی که البته نظریات البته کلی هست، نظر من این است که بتونن یک حکومت فراگیر و حکومت جامع را تشکیل بدن و هم اقوام افغانستان و هم ملت افغانستان در او سهیم باشن و خود اوجه احساس بکنن و آزادی بیان داشته باشن و همه در همه امورات و بخصوص کسایی که در کار هستن و همه دوباره در کار خود سهیم شوند و اقتصادشان و امو اقتصاد سابقه شوند، معاشان هم معاش سابقه شوند، حتی اینا بتونن که امرار معیشت زندگی خود را به درستی انجام بدن. چون پول افغانستان به ندرت پایین آمده است، بخصوص مثل پول ایران و پول پاکستان، پول افغانستان هم قیمتی مواد اتزاقی بالا رفته و هم پول افغانستان پایین آمده. به این خصوص باید ماشه که قبلا تعیین شده بود در زمان حکومت در زمان جمهوریت، اگر عموم ماش داده شده، شاید فکر کنم که یک ایدی مملو از خوشی و خوشبختی می داشته باشن فامیلا. چون در افغانستان یک فرایند در خانواده هاست که یک در هر خانواده یک نفر کار میکنه و 9 نفر 10 نفر سر عیال دارن، اونا میخورن و اونا دیگر کار ندارن، یا هم اکثرشان زیر صغیر هستن، زیر سند هستن و اونا یا مکتب میخورن یا مدرسه میخورن و یا هم دانشگاه میخورن. اونا نمیتونن که برن هم کار بکنن، هم بیان دست بخونن، هم برن مکتب برن. ناگزیر هستن که یک نفر از اعضای فامیلشان یا برادر بزرگ پدرش یا مادرش کار بکنن و دیگران از او استفاده بکنن، درس بخونن و تحصیل بکنن. در این زمانه خود فعلا در این شرایط شده که 2-3 سال هیچ دختر خانم بیچاره نمیتونن تحصیل بکنن، درس بخونن، دانشگاه خوب بند شده، مکاتب بند شده، در کل بیچاره همو ایدی که دارن هم ایدم با گفته استاد نه.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده، از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773. و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و بزار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آزادسازی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیری داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همچنین یک قسم فرشت مکتب بود، کامل مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی هم راش درست که میخونم. درست است، مکتبای آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا فایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا پول خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نایاد هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از گاهی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور روبر سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم ولی فسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از این که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. به اون دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره موقعیتم پیدا میشه پشتخانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چینج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنن مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرد افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن بد نیوز گود نیوز. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم میتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیزیکی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی رو تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام میتین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمیرسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقاً آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشکده روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم ماستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجانم مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئله قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسم مونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم تمام بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم رو روزنامه‌نگاری بخونم اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن و ویژه پدرجانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم.
و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه نگاری بخونیم و دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحملش نداشته باشید. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدام شخصم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کن یا کدن از من همه شوقه شدن که تو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پلزانم و از دیده همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از ما ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیس یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از آن روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم و امهی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستن و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه بر تمامشان از خانه دست بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روزش یا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستن، خدا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم یک که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. با قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم. ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون رو به مکتب ببنن. ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیگره که خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاهد بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسی افسردگی است که دختر را در کنج خانه شوند.
شما به حیث یک کسی که دلیلش کار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم نسال میتونم. همشه یک مکتب آنلاین میخوانم. بر من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بسیم تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای سنت بکن. دوتا نمیده که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین بلند دست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکنه. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه او را. پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان یه اکثریت دخترها بستنده شدن. تاج خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک روزنه امید در اونا بسه. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
کاشم شب نگار من باشی،
من که مستم خمار من باشی.
کاشم شب نگار من باشی،
من که مستم خمار من
مژگان با چشم نزدیک آم، من چه مژگان با چشم نزدیک آم.
خوش دارم کنار من باشی، خوش دارم کنار من باشی.
خوش شب نگار من باشی،
من
مستم خماری من باشی.
من 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 من